بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مطهرات به ما دیروز وارد شدیم در مسئله 20. مسئله 20 این مسئله بود که ما اگر یک اشیایی داریم، اجسامی داریم که در اینها آب نفوذ پیدا میکنه، مثل برنج، نخود، عدس، ماش، گندم و امثال ذلک، خب حالا اگر اینها نجس شد، داخلش نجس شد، مثل اینکه برنجی رو ما در یک آب قلیل متنجس گذاشتیم و این برنج خیس خورد، یعنی آب نجس داخلش شد و امثال اینها، مثلا پنیر، قالب صابون و امثال ذلک. حالا خوردنی ها رو مثال بزنیم، غیر خوردنی ها رو بعد خود سید متعرض میشه. این خوردنی هایی که آب داخل اینها نفوذ پیدا میکنه، نان، آقا نان رو شما داخل آب بزنید، خصوصا اگر نان خشک باشه، سریع آب رو به خودش چیه؟ جذب میکنه و داخل این نان نجس میشه. حالا اگر این خوردنی هایی که آب به باطنش نفوذ پیدا میکنه، اینها اگر نجس شد، میخوایم اینو پاکش کنیم، اینو چطور میشه پاکش کرد؟ مرحوم سید دو راه رو پیشنهاد میکنه، دو راه رو مطرح میکنه. راه اول اینه که ما این شیء متنجس رو در داخل یک آب معتصم قرار بدیم، مثلا این برنج ها یا این گندم یا نخود ها رو توی یک آب کر قرار بدیم و بگذاریم که این آب کر نفوذ پیدا بکنه به تمام اون قسمت هایی که آب نجسیه نفوذ پیدا کرده، اون گندم، اون نون، اون برنج، اون نخود میشه پاک. این راه اولی بود که سگه گفته بودن. وجهش چی بود؟ گفتیم وجهش اینه که ما اونی که مطهره غسل به ماه و عرفاً این صرف میکنه که این گندم، این برنج، این نخود غسل ظاهره و باطنه، شسته شده در این اشیایی که آب نفوذ پیدا میکنه، این عنوان غسل صدق میکنه که این برنج ظاهر و باطنش چیه؟ شسته شد. این گندم، این نخود ظاهر و باطنش شسته شد، این صدق میکنه. و همین چیه ما گفتیم عنوان غسل بالماء رو میخواییم، اگر در داخل آب کر گذاشتیم این کافیه، این علال قاعده است. مرحوم سید صورت دومی رو طرح کرده که اون صورت دوم مهم، این صورت دومه که بحث امروز ما هم هست. بله قصد صدق میکنه، صورت گرفته. نه گفتیم که دیروز اشاره کردیم که این کل شیء به حسبه هستش، این از کلام مرحوم آزارزا همدانی گفتیم، در بعضی از اشیا یک فرق یا درکی میخواد، اما در باطن گندم یا باطن این نخود همین که آب به باطن نفوذ پیدا بکنه چیه؟ قصر میکنه، مقصر میکنه که قصر تو ظاهره و باطنه، یا بگیم این گندم ظاهر و باطن شسته شد. خب این در مورد چی؟ در مورد روش و راه اول. راه دومی رو که مرحوم سید مطرح کرده اینه که ما این جسم متنجس، مثلا این برنج متنجس یا نخود متنجس رو توی ظرف قرار بدیم، بعد روی این ظرف آب بریزیم، بعد صبر کنیم تا این آب به تمام این چیه جسم سرایت کنه، نفوذ پیدا کنه. بعد که نفوذ پیدا کرد، این آب رو خالی کنیم. وقتی که این آب رو خالی کردیم، ظاهر و باطن این جسم پاک میشه. پس برنجا یا نخود رو گذاشتیم داخل یک تشتی، روش آب قلیل اضافه کردیم، بعد صبر کردیم تا اون آب به باطن نفوذ پیدا کنه. بعد از اینکه نفوذ پیدا کرد، آب تشت رو خالی میکنیم، آب ظرف رو خالی میکنیم، اون نخودها ظاهر و باطنش میشه پاک. خب دقت کنیم این مراحلی رو که طی کردیم چجوری بود؟ این نخودها نجس بود، ظاهر و باطنش هر دو نجس بود. چرا؟ چون قبلا توی آب نجس خیس خورده بود و نجاست به باطن نخود رسیده بود. وقتی که توی تشت گذاشتیم، روش آب ریختیم، این آبی که روی این نمی‌ریزیم، آبی که روی این نخودها می‌ریزیم، آب میشه متنجس. به مجرد اینکه آب رو ریختیم روی این نخودهای متنجس، آب هم میشه متنجس. تا آب متنجس نشد، ظرف هم میشه متنجس. تا اینجا یه متنجس داشتیم، حالا شد سه تا متنجس. این نخودها متنجس بود، نجس بود. وقتی که نخود رو روش آب ریختیم، آب میشه متنجس. چرا؟ چون این آب قلیل، آب قلیل ملاقات با متنجس کرد و معتصم نیست آب قلیل، آب قلیل شد متنجس. بعد از اینکه این آب شد متنجس، خب اون تشتی یا ظرفی هم که این آب توش هست، اونم میشه چی؟ اونم میشه متنجس. پس تا اینجا سه تا متنجس ما پیدا کردیم، یکی آب قلیل، یکی خود نخود که قبلا متنجس بود، یکی آب قلیل و یکی هم این ظرف و آب میشه متنجس. خب سید میفهمد صبر میکنیم تا این آب متنجس به این باطن برسه. وقتی که به باطن این نخود سرایت کرد، یعنی همه اون قسمتهایی که قبلا آب نجس بهش رسیده بود برسه، آب نجس قدیم، بعد که رسید این آب رو خالی میکنیم، این تشت رو خالیش میکنیم. تا تشت رو خالی نکردیم، بریم سراغ اون ستا متنجس. نخودها میشه پاک، ظاهر و باطنش میشه پاک. اون ظرف متنجس هم چیه؟ اونم میشه پاک. ظرف دیگه باطن نداره، ظاهر داره. همون قسمتی که آب رش رسیده بود و متنجس شد، اونم میشه پاک. میریم سراغ چی؟ سراغ اون آبی که روی زمین ریختیم، از این تشت خالی کردیم. این اصطلاحا بهش میگن قصاده. سید در قصاده احتیاطیه، یعنی فتوا نمیده به نجاست این ما، بلکه احتیاط میکنه. احتیاط میکنه یعنی چی؟ یعنی فتوا به طهارت نمیده. شخص عامی و مقلد سید در این آب یا باید احتیاط کنه، یا باید رجوع کنه به یک مجتهد و مرجعی که فتوا میده که چیه؟ این آب پاکه. در اینجا اشکال نکنید که چطور این آب متنجس، همین که از این نخود یا همین که از ظرف منفصل میشه، همه پاک میشه. این اشکال نکنید، چون اینها امور به اصطلاح عقلی یا امور فیزیکی نیست. اینا نجاست امر اعتباری است. شارع اعتبار نجاست کرده برای این نخود، بعد که آب ریختین اعتبار نجاست کرده برای اون آب داخل تشت، و بعدم اعتبار نجاست کرده برای خود تشت. وقتی که این آب رو خالی میکنید، شارع اعتبار طهارت میکنه برای نخود، اعتبار طهارت داره برای تشت، اما نسبت به اون آب ریخته شدن سید فعلا فتوایی نداره، نه فتوا میده به طهارت نه نجاست. خب در
این نجاست
این آب احسنتون، یعنی با این که آبی که به باطن میره، باز این خود آب هم یک متنجس دیگریه، اما این اثر داره که وقتی این آب متنجس به باطن میره، هم نجاست خودش زائل میشه، هم نجاست قبلی هم زائل میکنه. وقتی که جداش میکنی، نخود ظاهر و باطنش پاک میشه.
یک بار.
بله؟ یک بار هم یک بار. یک بار آب رو می‌ریزیم کافیه. اینو دقت کنید. یه مقدار خب غیر عرفی به نظر میرسه، اما مشکل نیست وقتی ما دلیل داریم. دلیل این نحوه تطهیر چیه؟ دلیل این نحوه تطهیر چیه؟ ما چه دلیلی داریم که این نخوده به این نحو شستن پاک میشه؟ یا اون تشت به این نحو پاک میشه، دلیلش چیه؟ این دقت کنید، فقها قائلن که برای قصد یک متنجس در آب مطلق آب، حالا آب قلیل چون محل بحثه، ما برای اینکه اگه یک شیء متنجسی رو بخوایم با آب قلیل تطهیر کنیم، سه راه داریم. راه اول اینه که چیه؟ مثلا فرض کنید این انگشت من شده متنجس. حالا این انگشت مخصوص خیلی مهم نباشه، این جسم چیه متنجس شده؟ من اگر بخوام این جسم متنجس رو با آب قلیل غسل کنم، سه راه دارم. یه راه اینه که این جسم رو بگیرم آب قلیل روش بریزم، روش با لیوان آب بریزم تا آب ازش چیه خود به خود عبور میکنه. اینجا صحبت میکنه که من اینجا چیه غسل کردم، این ساعت رو شستم. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که این لیوان آب یا این کاسه آب، این ساعت رو بکنم تو کاسه آب رو در بیارم. وقتی کردم تو کاسه رو در آوردم چیه؟ وقتی کردم تو کاسه رو در آوردم غسل محقق میشه، تطهیر نه غسل محقق میشه. پس این غسل دوم، غسل اول این بود که کاسه آب رو بردارم چیه؟ روی این ساعت آب بریزم. وقتی که آب ریختم غسل محقق میشه. راه دوم اینه که این کاسه آب رو که هست اینو بکنم تو کاسه و در بیارم. وقتی کردم تو کاسه و در آوردم غسل چیه؟ محقق میشه. راه سوم چیه؟ راه سوم اینه که این کاسه رو قبل از اینکه توش آب داشته باشه اینه بذارم توی کاسه، بعد روش آب بریزم، بعد چیکار کنم؟ این کاسه رو دلا کنم، این آب رو خالی کنم، این آب رو از کاسه چیه؟ خالی کنم. اینم یه راهشه. راه چهارم هم داره و اون اینه که من این جسم رو بذارمش توی کاسه، روش آب بریزم، بعد دستم بکنم تو کاسه، این از توی کاسه از توی این آب درش بیارم. این راهش که همین قصد محقق میشه. این طرق است که من میتونم این جسم و ساعت متنجس رو غسل کنم. اینه دقت کنی، در روایات ما داریم که اگر شیء این نجس شد اغسل هو، او رو بشور، داریم که اغسل هو. اگر ما بودیم و همین روایت اغسل هو، همین روایت اغسل هو ما اگر بودیم، این غسل چهار قسم شد، اطلاق داشت هر چهار قسم رو میگرفت یا فقط یک قسم یا دو قسم رو میگرفت؟ اغسل هو دقت کردیم، پس چهار جور من میتونم این قصد کنم. آب روش بریزم، این رو تو آب فرو ببرم، اینه بذارم روش آب بریزم، بعد از آب درش بیارم، یا اینکه روش آب بریزم بعد آب ظرف رو خالی کنم. اینا طرقیست که ما قصد محقق میشه. خب اگر ما روایت داشتیم اغسل هو، این اطلاق داشت یا نه؟ اطلاقی نداشت. فقها چی قائلن؟ فقها قائلن که اگر ما بودیم و اغسل هو، از این چهار قسم فقط یک قسم رو بیشتر نمیگره. و اون کدوم قسمه؟ قسم اوله که این ساعت رو بگیرم روش آب بریزم. چرا؟ میگفتن به مناسبت و حکم و موضوع در ارتکاز، در ارتکاز چی هستش؟ در ارتکاز اینه که در غسل ما آبی میخواییم که اون قذارت رو با خودش ببره، نجاست رو با خودش ببره. شما وقتی آب رو میریزید روی این ساعت، این کار رو انجام میده، قذارت و نجاست رو با خودش یه میبره. اما در اون سه قسم دیگه اینطور نیست. در اون سه قسم دیگه در واقع شما وقتی که اینو تو آب فرو میکنید، قذارت رو جایی نمیبره، یا تو کاسه میذارید روش آب میریزید قذارت جایی نمیده. لذا اینه که فقها ما فرمودن اگر ما بودیم و این روایت، میگفتیم از این چهار تا چیه؟ از این چهار تا فقط یک صورت رو میگیره، یعنی آب باید وارد بشه و عبور کنه، مکس نکنه آب، جریان، یعنی برشان جریان بگیم عبور ما. فقط یک صورت اوله میگیره. فقها هم میگفتن، میگفتن به مناسبت و حکم موضوع اینه. نه مکس داره، عبور نیست، آب عبور نمی کنه، وای میسه با عبور. آره، یعنی بیاد و ببره با خودش. اگه وایسته دیگه همونجا وایسته دیگه خودش هم متنجس میشه. برای فقط این عرفیه. لذا فقها گفتن اینه. منتها فقها از این چهار صورت یک صورت دیگر هم قبول کرده و اون صورت کدومه؟ اون صورت چهارم هم قبول کردن. صورت چهارم کدوم بود؟ این صورت چهارم دو بار شمردم، در یه بار صورت سوم بود، در یه بار صورت چهارم. مراد من از صورت چهارم اونجاییست که آب رو میریزیم بعد آب رو خالی میکنیم، نه اینکه این از داخل آب بکشیمش بیرون. این صورت هم قبول کردن که من این ساعت رو بذارم توی کاسه، روش آب بریزم، بعد آب رو خالی کنم. آب کاسه رو خالی کردن، ساعتم پاک میشه. نه، این از کجا قبول کردن؟ به دو دسته از روایات ما داریم. یک دسته از اون روایاتی که در جره وارد شده، امام فرمود که اگر داخل کوزه نجس شد چیکار کن؟ گفتن توش آب بریز، بچرخون، خالی کن، کوزه میشه پاک داخله. در روایت جره اینه داشتیم، قبلا خوندیم موثقه کی، یادم رفته موثقه کی بود، اما روایت معتبری داشتیم که در اون روایتی که در ماء قلیل میگفتیم سه بار لازمه، یعنی اونایی که گفتن سه بار لازم، این روایتش بود که امام فرمود در نهر شستن کوزه، آب رو داخل کوزه بریز بچرخون خالی کن، بریز بچرخون خالی کن. تطهیره و لا قصد شسته شدن با آب، یعنی امام فرمود این طریق رو ممش کافیه، با اینکه آب توش مکس داشت. یکی هم روایات در چی؟ در متنجسه به قول داریم اقصله و فلمرکنه مرتین. امام فرمود دقت کنین در مرکن لباس متنجسه به بول ره چیه؟ لباس متنجسه به بول ره دوبار بشور. اغسله فی المرکن مرتین. مرکن چیه؟ این تشت. خب ما اگر بخوایم دقت کنیم، ما اگر بخوایم یک لباسی رو در تشت بشوریم چند طریق داره؟ سه تا راه داره. یکی این که تشت رو آب کنیم، لباس رو بکنیم تو تشت رو در بیاریم. یکی این که نه، لباس رو بگذاریم توی تشت، روش آب بریزیم، بعد لباس رو از تشت بیار در بیاریم. راه سومش هم اینه که لباس رو تو تشت بذاریم، روش آب بریزیم، بعد تشت رو خالیش کنیم. خب پس سه جور میشه. چیه؟ لباس رو در مرکن، در تشت شست. اول اینه که تو تشت آب بریزیم، بعد لباس فرو ببریم و در بیاریم. راه دوم اینه که ما چیکار کنیم؟ راه دوم اینه که لباس رو تو تشت بذاریم، تشت آب نداره، روش آب بریزیم، بعد لباس رو در بیاریم. به جای اینکه آب رو در بیاریم، لباس رو در بیاریم. راه سوم اینه که آقا لباس رو تو تشت بذاریم، روش آب بریزیم، بعد آب رو خالی کنیم.
لباس رو داخل تشت باز آب بذاریم، بعد دوباره آب رو خالی کنیم.
اون دیگه راحت میشه. اون چرا اول دیگه که؟
لباسو در میاری.
خب.
دیگه نه، آب تشت رو خالی کنی.
میشه راه سوم دیگه.
دو تا، یک بار در نحوه آب دو صورت داره. ورود و دو چیز باشه، آب وارد باشه یا مورود باشه. نحوه خارج کردن دو صورت داره. آب تشت رو خارج می‌کنی، لباسو در میاری.
خب. ببین اون صورت اشکال نداره، اما فرقش با ورود یکیه. حالا وقتی بردیمش توی آب، نه میشه درست یه صورت دیگه است. آب رو خالی بکنیم یا این که چیکار کنیم، یا لباس از آب بکشیم، یا خیلی فرق نمی کنه، این فرق نداره با هم. فعلا این راه میشه راه خودش. فقها از این اغسله فی المرکن مرتین چی فهمیدن؟ فقط یک راه رو فهمیدن و اون اینه که لباس تو تشت بذاریم، روش آب بریزیم، بعد آب رو چیکار کنیم؟ خالی کنیم. این بر چه اساسه؟ بر اساس اینه که عرفیاً آب باید عبور کنه و در حین عبور نباید مکث کنه. اما امام فرمود اغسله فی المرکن مرتین. امام فرمودن، خودشون فرمودن. پس به مقداری از اون ارتکاز و عرف دور میشیم که چیه؟ که تا جایی که ممکنه حفظ بشه. و اون اینه که آب بر متنجس وارد بشه، اما یه مکثی بکنه بعد رد بشه. در قسم اول این بود که ما آب رو که می‌ریختیم دیگه مکث نمی‌کرد، عبور می‌کرد آب. اما در اینجا نه، آب رو می‌ریزیم، یه مکس می‌کنه آب، چون تو تشت می‌مونه، بعد آب از این لباس چیه؟ عبور می‌کنه با خالی کردن. این رفقا فهمیدن. خب حالا به فرمایش سید. فرمایش سید چیه؟ فرمود سیدم همون چیزی که از اون روایت اقصر و فرمرکنه اینجا استفاده کرده. اون نه، اون مربوطه به خاطر خصوصیت بول بود، اما در متنجس غیر بول اطلاقات اقصر داریم. در بول فقط مربوطه نیست، به لحاظ بول بود. پس در مرکن تشت یا ظرف همینطور میشوریم، ما آب رو میریزیم روی نخود، اما قبل از اینکه عبور کنه یه مکس میکنه، بعد از نخود چیه؟ عبور میکنه، خالیش میکنه. خیس که باید بخواهی تو برسی به متنجه در تشت هم همینطوره. شما صبح لباس رو بذارید تو تشت، آب بریزیم، فردا آب تشت رو خالی کنید، لباس پاک میشه. لازم نیست، اما آب پاک، لباس پاک میشه. همین که شما لباس تشت گذاشتین روش، آب ریختین 48 ساعت یا 48 روز گذاشتین، بعد از 48 روز آمدین اون تشت رو خالی کردین، لباس پاک میشه. صدق میکنه که قصله و فی المرکن. اما میگه تو دیگه فرق نمی کنه حالا عبورش بعد از مکس یک دقیقه ای باشه یا مکس یک روزه باشه، فرق نمی کنه. اینا از اون روایت فهمیدن اقصر و فلمرکنه، از اون فهمیدن که این هم مطهره. خدمت شما عرض کنم که این حق مبتنی بر یک مبانی هستش، که این مبانی یکی یکی باید همه رو بپذیریم. اگر یکی از اون مبانی مناقشه بشه، دقت کردیم، دیگه احتیاجی به این بیان و به این تقریبات نیست. بفرمایید. خب ببینید، تو لباس هم که خالی که میشه، در واقع باید فشارش به این تو خالی میشه، ولی خالی نمیشه. نه، کسانی که قائل هستن که غسل، اونهایی که قائلن اصل لازمه، نه به خاطر عبور اینه، به خاطر این که محقق مفهوم غسله. در نخود غسلش متقرن به اصل نیست، این نخود نباید فشار دیم، حتی فشارم بدیم فایده نداره، اما نباید فشارش دار. اونایی که قائلن که اصل معتبره، چون میخوانن غسل محقق بشه و در نخود عصر مقرم مفهوم قصر نیست. اینه دقت کنید، این فرمایش استدلال سید روشن کردیم، اما ماها یک مناقشات عدیده داریم. یک، به ترتیب ذکر کنم مناقشاتی که در اقصل ها ماها قبول نکردیم، که در اون مسئله اول که چهار صورت ممکنه، این اقصل ها چیه؟ این اقصل ها منصرف به چیه؟ منصرف به قسم اوله. گفتیم قسم همه قسم رو میگیره. وقتی من این جسم متنجس شد، میتونم روش آب بریزم، میتونم داخل آب قدید کنم و در بیارم، یاد رو تشت بذارم و اون برنامه هایی که گفتیم، اینا همش اشکال نداره. گفتیم در قسم این مطلقه. این یک نکته که ما مخالفیم با مشهور. نکته دوم که ما مخالفیم با مشهور، مشهور خوب دقت کنیم، در مطهریت مشهور دائما دلیل میخوام. مثلا ما اگر این نخود رو گذاشتیم توی این تشت و روش آب ریختیم و خالی کردیم، الان شک کردیم، آیا در شریعت شک کردیم در شریعت این نحوه از قصد کافیست یا کافی نیست؟ خب ما احتیاج داریم به این که دلیل باید داشته باشیم که این نحوه از قصد کافیه. مشهور قائلن که باید دلیل داشته باشیم. چرا؟ چون اگر ما دلیلی بر مطهریت این قصد نداشته باشیم، مرجع ما چیه؟ استصحاب نجاسه. ماها از کسانی هستیم که استصحاب نجاست رو جاری نمیدونیم. چرا؟ چون استصحاب رو در شبهات و حکمیه جاری نمیدونیم. ما اگر گذاشتیم تو تشت و خالی کردیم، شک کردیم پاک شد یا پاک نشد، دلیلی هم نداریم که این نحو قصد متحره، دلیلی هم نداریم، اماره هم نداریم. ماها قائلیم که پاکه. چرا؟ چون ماها استصحاب نجاست رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونیم، مرجع ما چیه؟ قاعده طهارت. رجوع میکنم به قاعده طهارت. قاعده طهارت میگه این پاک. این نکته دوم که اختلاف داریم با مشهور. نکته سوم که اینم مهمه، ماها از کسانی هستیم که آب قلیل معتصم میدونیم در ملاقات با متنجس، نه عین نجس. و اگر یادتون باشه در اون اقسل حفل مرکن مروته، این جهتم همین گفتیم، گفتیم به جهت این که اگر بول توی لباس باشه در مرتبه اول تو آب، آب رو متنجس میکنه، اما در مرتبه دوم دیگه تو لباس بول نیست. گفتیم لعل احتمالش همین هستش. خب ما این نخود رو فرق نمیکنه بذاریم تو تشت روش آب بریزیم، یا خود نخود رو خالی کنیم تو تشتی که پر آبه. ماها چون قبلا بحثش گفتیم ما آره در مقابل متنجسیه معتصم میدونیم، وقتی که این نخودا رو بریزیم تو این تشت یا تو این ظرف، مثل چیه؟ مثل اینه که نخودا رو بریزیم تو آب معتصم و کن. پس بنابراین این فرمایش سید رو ما قبول داریم و واضح هم هست روی مختار ما، اما روی مختار سید باید اون مقدمات تمام بشه که گفتیم. پس اگر توی تشت روش آب ریختیم، این آب متنجس نمیشه، بلکه غسل نخود و باطن نخود محقق میشه. بعد که آب رو خالی کردیم، آب پاک معتصم بود. خدمت شما عرض کنم که انا متنجس نشده. چرا؟ چون آب نجس نشد که بخواد انا رو متنجس کنه، تشت رو متنجس کنه. نخودها که غسل محقق شده پاکه. شک کردیم که آیا این آبی که داخل نخود نفوذ کرد آیا به این مقدار و خالی نشد، بعد تبخیر میشه، یعنی عبور نمیشه آب ازش، آبی که در نخود نفوذ کرد آیا به این مقدار غسل باطن صدق میکنه یا نه، مفهوم غسل صدق میکنه یا نه. اگرم شک کردیم مرجع قاعده طهارته، یه استصحاب نجاست از دست ما گرفته. پس روی مختار ما این فرمایش سید علال قاعده و واضحه، اما روی مختار سید باید اون مقدماتی که عرض کردم تمام بشه. این هم این فرعی که امروز می‌خواستیم بخونیم. کدوم مرا کافی بود؟ منتها در مناقشه سوم اون شبهه باز این لازم میاد که آیا واقعا قصد نسبت به باطن صفر میکنه یا نه. اگر صفر میکنه روی مبنای قوم میشه چی؟ استصحاب نجاست. روی مختار ما میشه قاعده طهارت. میدم فرق با مکس باید باشه که نفوذ پیدا کنه. آیا قصد صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ خصوصا که بله اون ظرفی چیه؟ اگر متنجس بود، ما از کسانی هستیم که قائلیم با آب متنجس هیچ چیزی نمیشه تطهیر کرد. رضا اگر دستمون خونی باشه، آبی که میریزیم روی خون، اون آب باید از بین بره، آب دوم ولو استمرارن بیاد تا چکار کنه؟ اون دست رو پاک کنه. همیشه ما متحر ماء طاهر میدونیم، آب نجس هیچ وقت متنجس متحر نیست، ولو تنجسش از ناحیه خود این متنجس آمده باشه. بسانش هم پاکه. بله، اگر آب قلیل طاهر با آب قلیل متنجس، اگر ما دو تا آب قلیل داریم، یکی متنجسه یکی طاهره، دقت کنید اینا ریختیم رو هم، مثل که دو تا لیوان آب رو ریختیم توی کاسه، یکی پاک یکی نجس. یه دفعه طاهر مستهلک میشه، اون آب متنجسه. یه دفعه متنجس مستهلک میشه، اون آب پاکه. یه دفعه هیچ کدوم در دیگری مستهلک نمیشه. در اونجا مرجع قاعده طهارته. یه لیوان آب نجس داریم با یه لیوان آب پاک ریختیم توی کاسه. با خب اینجا هیچ کدوم در دیگری مستهلک نمیشه. این آب حکمش چیه؟ گفتیم به خاطر قاعده. آیا واقعا شارع اینجا اعتبار طهارت کرده یا نجاست؟ نمیدونیم. مرجع میشه قاعده چی طهارت. اینجا نه به خاطر اینکه شبهه حکمی استصحاب جاری نمیشه. اینجا یک مانع دیگری هم داره اصلا. استصحاب جاری نمیشه. چون این دوتا آب متمایز نیست از هم. که بگیم این آب قبلا نجس بوده. فرضیه که مستهلک هم نشده. یکی در دیگری. آره منتفیه. موضوع استصحاب در اینجا جا نداره. بعضی که طبق مختار ما نه مختار جماعتی مثل مرحوم آخوند اصفهانی، حاج آقا رضا همدانی، مرحوم آقای صدر، اینها از کسانی هستند که قائلن، آقای صدر هم قائله که آب قلیل در مقابل متنجس معتصمه. هازا تمام الکلام در این فرع. دو تا فرع دیگه مونده انشاءالله فردا. از همین مسئله دو تا فرع دیگه مونده. چی؟ استکاز